با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را سید قادر جلالوف پیش می‌برند. دست کم 45 تن پس از آن جان باختند که یک قایق پناهجویان در نزدیک سواحل شرقی منطقه کالابریای ایتالیا غرق شد. از این رویداد خبرگزاری ANSA و دیگر خبرگزاری‌های ایتالیا امروز گزارش دادند. یک خبرگزاری محلی دیگر گفته که بیش از 100 تن در قایق حامل پناهجویان سوار بودند و حدود 50 تن نجات داده شدند. با اساس گزارش ها قایق پناهجویان از افغانستان، پاکستان و ایران را انتقال می داد و در هوای نامساعد بحیره با صخره ها برخورد کرد. جزئیات تا لحظات دیگر. سفارت افغانستان در تهران این لحظات به وزارت خارجه ایران تحویل داده می شود. انتظار می رود این سفارت سپس از جانب ایران به نماینده های طالبان سپرده شود. حامد رهگذر از دیپلمات های این سفارت بر رادیو آزادی گفت که هیچ یک از دیپلمات های افغان حاضر به کار با طالبان نیستند. پیش از این ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که در مواضع کشورش در چگونگی تعامل با حکومت طالبان تغییر به میان نیامده. پیش از این هم ایران و شمار از کشورها گفته بودند که برقراری رابطه با طالبان به معنای بر رسمیت شناختن حکومت آنها نیست. 6 تن به شمول 2 پلیس در 2 انفجار جداگانه در جنوب غرب پاکستان کشته شدند. یک مقام پلیس امروز گفت که 2 پلیس شبانگام پس از آن کشته شدند که ماین مغناطیسی در موترشان در منطقه خوزدار ایالت بلوچستان انفجار کرد. به گفته او 2 پلیس دیگر زخم برداشتند و وضعیت صحی آنها وخیم خوانده شده. چند ساعت پس از این رویداد حداقل 4 تن در انفجار در یک بازار مزدحم در منطقه بارخان بلوچستان کشته شدند. رسانه دولتی روسیه گزارش می‌دهد که وزیران خارجه روسیه، ترکیه، سوریه و ایران در حال تنظیم کردن یک دیدار مشترک هستند. خبرگزاری تاس از میخائیل بوگدانوف معاون وزارت خارجه روسیه امروز نقل کرد که گفته است درباره چگونگی نشست کار جریان دارد. جزئیات بیشتر در این مورد دادن نشده. پیش از این وزیران دفاع روسیه، ترکیه و سوریه در ماه دسامبر گذشته در مورد بحران سوریه در مسکو گفتگو کرده بودند. و قرار است تیم ملی والیبال افغانستان در رقابت‌های 4 جانبه والیبال در مالدیف امشب در برابر سنگاپور به میدان رود. در صورت پیروزی تیم افغانستان به دور نهایی این رقابت‌ها راه خواهد یافت. بازی ساعت 8 شب به وقت کابل آغاز می‌شود. افغانستان دیروز مالدیف را 3-0 شکست داد. تیم ملی والیبال افغانستان پیش از این در برابر مالزی و سنگاپور برنده شده بود. این رقابت‌ها با اشتراک تیم‌های مالدیف، مالزی، سنگاپور و افغانستان از 23 فوریه آغاز شده و تا فردا ادامه خواهد یافت. باسم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 5:03 دقیقه با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید خشونت در برابر زنان با نتایج مخرب همراه شده میتواند. در افغانستان آیا نهاد به عنوان مدافع حقوق زنان وجود دارد؟
ما فکر میکنم که در افغانستان هیچ نهاد حقوقی وجود نداره که بتواند حقوق زنان را تامین بکنه.
ده ها تن که گمان میرود پناهجویان افغان هم در میانشان باشند در آبهای ایتالیا غرق شدند. سفارت افغانستان در تهران به وزارت خارجه ایران امروز سپرده می شود.
اکثریت دیپلمات ها اینجا ترک وظیفه می کنند. سرنوشتشان نامعلوم است.
بانک نوت های فرسوده مشکل بزرگ برای جامعه.
افزایش پول های مندرس در بازار های کشور هم مردم را مشکلات زیادی مواجه می سازد و این وضعیت باعث می شود که ما در دادستید روزانه با مشکلات زیادی مواجه باشیم.
در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان هم مرور خواهیم کرد. پیام‌های شما هم در این برنامه نشر خواهد شد. در نیمه دوم برنامه مهمان آزادی دعوت می‌کنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم، از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 رو، از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر. اکنون هم میپردازیم به گزارش ها و مطالب خبری. دفتر سازمان ملل متحد در ژنو میگوید خشونت در برابر زنان و دختران نقض حقوق بشر است و نتایج مخرب دارد. این دفتر خواسته که رویکرد خشونت آمیز در برابر زنان باید به پایان برسد. سازمان ملل متحد در حال این نگرانی را مطرح می‌کند که شمار از فعالان افغان با روبرو شدن با محدودیت‌های شدید طالبان می‌گویند که این محدودیت‌ها راه‌ها را برای گسترش خشونت باز کرده است. جزئیات در این گزارش.
دفتر سازمان ملل متحد در ژنو میگوید یکی از 3 زن در جهان خشونت فیزیکی خانوادگی را تجربه میکند. این اداره روز یکشنبه در صفحه تویترش نوشته است این خشونت با زنان عمدن از سوی شریک زندگی آنها صورت میگیرد. سازمان ملل متحد خشونت با دختران و زنان را نقض حقوق بشر عنوان میکند و هشدار میدهد که این کار نتیجه مخرب دارد و ممکن نتیجه آن مرگ باشد. هشدار در مورد نتیجه خشونت در برابر دختران و زنان در حال مطرح می شود که نهادهای حامی حقوق بشر افغانستان را به عنوان تهدیدآمیزترین کشور برای دختران و زنان در جهان خواندند. آنها برای اثبات ادعایشان بر محدودیت‌های وضع شده در برابر زنان و دختران در افغانستان اشاره می‌کنند که به اساس آن نمی‌توانند به مکتب و پوهنتون بروند، اجازه کار را ندارند، از مشارکت در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی منع شدند و شماری از محدودیت‌های دیگر نیز وجود دارد که نشان می‌دهد دختران و زنان افغان در وضعیت بسیار بدی هستند.
مادر این حال عملی یک کار صورت بگیره و مشکل مردم
پیش از حاکمیت طالبان بر افغانستان سارنوال بود. او که نمیخواهد به علت مشکلات امنیتی نامش در گزارش گرفته شود میگوید وضعیت فعلی بالای زنان و دختران از سوی طالبان قابل تحمل نیست. با گفته او همین محدودیت ها زمینه خشونت در برابر زنان و دختران افغان را در خانه و بیرون از آن مهیا کرده است و این خشونت ها همروزه در حال افزایش است. او افزود
متاسفانه وضعیت افغانستان روز به روز خراب میشه. دیگه کدام حرف و صحبت شفایی دردی مردم دوا نمیکنه. نیاز است که عملی یک کار صورت بگیره و مشکل مردم حل شود، چون افغانستان در حال فرو رفتن به عمق بحران است. نیاز به کمک عملی و فوری داریم.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که نهادهای حامی حقوق بشر در مورد وضعیت دختران و زنان در افغانستان گفتند که افغانستان بدترین کشور برای زنان از دید جهان است. آخرین اظهاراتی که در این مورد مطرح شده بود روز پنجشنبه هفته روان از جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود. او وضعیت جدی زنان در افغانستان را تبعیض جنسیتی خوانده و خواستار مجازات رژیم فعلی طالبان شد. حقوق بشر به ویژه رویکرد طالبان با زنان و دختران افغان در افغانستان در حال حاضر از موضوعات اولیه اجندای بحث‌های بین المللی است. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا نیز در دیدارش با آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد نیاز افغانستان به کمک‌های بشری و خشونت پیهم طالبان و نقض حقوق بشری صحبت کرده است.
نگرانی اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو. این نهاد گفته که از هر 3 زن در جهان یکی از آنها در زندگیش خشونت فیزیکی و جنسی را تجربه می کند. عامل بیشترین خشونت ها اعضای مرد در خانواده ها خوانده شدند. مرسلین ارسلا در این مورد با اسپوژمه اکبرزی فعال حقوق زن صحبت کرده و نخست از او پرسیده است که زنان در خانواده ها جامعه افغانستان با چی نوع خشونت ها روبرواند؟
ما فکر میکنم که در افغانستان هیچ نهاد حقوقی وجود نداره که بتواند حقوق زنان را تامین بکنه. نهادهایی که در راستای حقوق زنان و در راستای موارد مربوط زنان کار میکرد تمامشان یا ساختارهایی که بود، قوانینی که بود لغو شده و یا هم نهادهایی که بود بسته شده. در افغانستان امروز هیچ نهاد، هیچ سیستم، هیچ ساختاری وجود نداره که بتواند حقوق زنان، چی حقوق ابتدایی ترین حقوق که حق تحصیل و تعلیم و آموزش دخترها است و یا هم حقوقی که بتواند زن را از خشونت خانوادگی یا هر نوع خشونت دیگر امن بسازد وجود ندارد در افغانستان امروزی.
در نبود این نهادها حقوق زن چقدر نقض شده و زن در جامعه و در خانواده چقدر با خشونت روبرو است؟
ببینن وقتی ما در رابطه با زندگی زن صحبت میکنیم، زندگی زن محدود به چارچوب خانه نیست. زندگی زن فراتر از چارچوب خانه است. زندگی زن زندگی عامه همه انسان ها بوده میتونه. میتونه که او در سیاست، در فرهنگ، در اقتصاد و در جامعه بسر ببرد. خود زنان از هست همه عباد زندگی حذف شدن، فقط در چارچوب خانه گذاشته شدن و در چارچوب خانه هم قوانینی که برایشان برای زنان صادر شده، فرمانهایی که صادر شده از طرف امیرالمومنین طالبا، فقط محور همی موضوعات خانوادگی میچرخد. اگر طالبا فقط در رابطه با زندگی زن در چارچوب خانه صحبت میکنن، پس زن افغانستان، زن امروزی افغانستان زن نیست که فقط در چارچوب خانه بسر ببرن.
حال که نهادهای رسمی در افغانستان به خاطر دفاع از حقوق زنان و جلوگیری از خشونت در برابر اونا وجود نداره، میکانیزم دومی چی بوده میتونه تا یک زن بتونه در جامعه و در خانواده از خشونت نجات پیدا کنه؟
میکانیزم غیر رسمی را اگر شما میخواین در رابطه با صحبت کنیم، ما فکر نکنم که هیچ میکانیزم برای زنی که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان زندگی میکنه داشته باشیم، به خاطر که نهادهای بین المللی امروز وجود نداره در افغانستان. نهادهایی که در نظام جمهوریت وجود داشت تمامش ملغا شده. ساختارهایی که وجود داشت قابل قبول طالبان بر اساس ایدئولوژی که اینا برشان باور دارن برشان قابل قبول نیست. من فکر نکنم که برای زن افغانستان و دختر افغانستان امروز کدام نوعی از میکانیزم وجود داشته باشه که اونا بتانن از انواع مختلف خشونت هایی که در افغانستان در مقابل زن ها جریان داره به نوعی از میکانیزم پناه ببرن.
سپوژما یکبرزه فعال حقوق زنان با رادیو آزادی گفتگو میکرد. در این حال اداره حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفته است که کار شاقه و اجباری برای رشد جسمی و روانی کودکان هم آسیب میرساند. این اداره از جامعه بین المللی میخواهد تا تلاش ها برای جلوگیری از کار اجباری و شاقه کودکان را افزایش دهد. بیشتر در این گزارش است فائزه ابراهیمی.
مادر خانه 6 نفر هستیم، 2 برادر هستیم، 2 خواهر.
میراقا 17 سال سن دارد. او که تا صنف 8 بیشتر درس نخوانده اکنون برای تامین نفقه خانواده 6 نفری اش کار میکند. میراقا بر رادیو آزادی میگوید که قبلا شاگرد مستری بود، ولی پس از آن که صاحب کارش او را از کار رخصت کرد، حالا بود پالشی میکند. میراقا میگوید
بود پالشی میکنم، دیگه میکنم. پدرم که تکلیف روانی داره، وچ همون کار و بار خود از کدمون ادا داره، نه غرض داره، همون نان مانه دیگه خودم میخوره، تکلیف روانی داره و مادرم در بلاکا کالاشی میکنه و خودم کار میکنم. یک بیادرکمون بیادرک چوچی من سوا میره بود کالاشی میکنه.
میراقا میافزاید که وضعیت ضعیف اقتصادی سبب شده تا هیچ یک از برادران و خواهرانش نتواند به مکتب برود. سونا یکی دیگر از کودکان است که مجبور به کار شده. دختر 12 ساله‌ای که همراه با خواهر کوچکترش در شهر کابل قلم می فروشد. سونا می گوید وضعیت سخت‌تر نسبت به دیگران دارد. برادر ندارد و پدرش هم مریض است. او در صحبت با رادیو آزادی گفت که او و خواهرش کار می کنند تا مخارج خانواده را تامین کند. سونا می افزاید
قلم فروشیم، دو خوراک هستیم، نمی خانه هستیم، پدرم کار نمی کند، پدرم معیوب است، بیچاره شانش معیده شده، خودم کار می کنم.
این در حال است که هزاران کودک دیگر در افغانستان مانند سونا و میراقا کار می کنند تا به سر سفره خانوادهشان نان بیاورند. ادریس و رازق دو تن از کودکان کارگر روایت مشابه از فقر و ناداری در زندگیشان دارد.
کارگر خانه ندارم، پدرم مرده، تنها خودم هستم، مادرم روز کار میشه روز نمیشه، نمیتونم پیسه خرج مورم پیدا نمیکنم.
ما فقیر خونه رو خودم پیدا میکنم، پدرم کراچیوان است، حالا دایی شرایط طالبات کراچیوانا رو جمع میکنه، پدرم هم کراچیوان کار نمیکنه، حالا خودم داخل نجارا میرم کار میکنم، در خانه 8 نفر هستیم.
شماری زیادی از کودکان در افغانستان فعالیت‌هایی را که از توان فیزیکی ایشان بالاتر است انجام می‌دهند، مانند باربری، کار کردن در معدن، مستریگری و حتی گاهی از سوی گروه‌های مسلح به سربازی گرفته می‌شوند. این در حالی است که دفتر سازمان ملل متحد در ژنو در توییت نوشته است که کار کودکان دوران کودکی، توانمندی و منزلت کودکان را سلب می‌کند و بر رشد جسمی و روانی کودکان آسیب می‌رساند. این سازمان از جامعه بین‌المللی می‌خواهد که تلاش‌ها را برای ریشه‌کن کردن کار اجباری و کار کودکان افزایش دهد. پس از حاکمیت دوباره طالبان، ممنوعیت بر کار زنان و بحران مالی و کاهش درآمد در افغانستان، بسیاری از خانواده‌ها برای تامین مخارج زندگیشان کودکانشان را به کار می‌فرستند. آمار سال گذشته میلادی سازمان حمایت از کودکان یا سیو د چیلدرن نشان می‌دهد که در حال حاضر 1 میلیون کودک در افغانستان به کار مشغول هستند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت حالا 5:16 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سفارت افغانستان در تهران در همین لحظات به وزارت خارجه ایران رسما سپرده می شود. پیش از این ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود که در موازه کشورش در چگونگی تعامل با حکومت طالبان تغییر به میان نیامده. حامد رهگذار از دیپلمات‌های سفارت افغانستان در تهران به رادیو آزادی گفت که طالبان از مسائل دیپلماتیک آگاهی ندارند و مشکل سفارت بیش تر خواهد شد. با آقای رهگذار گفتگو کردم و نخست ازش پرسیدم که وضعیت افغان ها در ایران با واگذاری سفارت به طالبان چگونه خواهد شد؟
متاسفانه که به مشکلات مهاجرین افغانستان افزوده خواهد شد. تعداد مهاجرین روز به روز به ایران بیشتر شده میره. تعداد دانشجویان، تعداد دانش آموزا، تعداد کسایی که از ترس و وحشت طالبا به ایران فرار کردن، متاسفانه که همطور یک وضعیت پیش آمد که اینا سفارت تحویل طالبان داده میشه.
و چی فکر میکنین آقای رهگذر، طالبان ظرفیت مدیریت سفارت افغانستان در ایران را دارند؟
اینا نه تنها عرف دیپلماتیک بلکه کارهای تکنیکی که در درون سفارت هست هیچ گونه آشنایی ندارند با این موارد. اینا بیشتر کارشان کار قرارگاهی است و هیچ کار اداری و مخصوصا دیپلماتیک و رفتارهای دیپلماتیک و رفتار سازمانی و اینا را قطعا بلدیت ندارند.
آیا همگی ترک میکنن سفارت را به شمول کارمندای محلی؟
بجز تعداد کمی از کارمندای محلی که مجبور هستن کار بکنن، دیپلمات ها همهش ترک وظیفه میکنن. ما امروز جلسه داشتیم، شب اون جلسه داشتیم، هیچ کسی حاضر نیست. با گذشته پندامیزی که از طالبان دارن، طالبایی که در درون سفارت بودن، کسی حاضر نیست که با طالبا همکاری کنن.
سرنوشت دیپلمات ها چطور میشه؟ دیپلمات های افغان که تا حالا در سفارت افغانستان در تهران کار کردند؟
اکثریت دیپلمات ها اینجا ترک وظیفه میکنن به دلیل برخوردی که قبلا طالبا با اینا داشتین. کسی حاضر نیست که با گروه طالبا همکاری کنن. و در قسمت از این که اینا کجا به کدام کشوری، تا حال کدام کشوری ویزا بر دیپلمات‌ها نداده، اما در جلسه‌ای که با یک تعداد سفرا و اینا داشتین موضوع مطرح شده، به سمعشان رسانده شده که یک حالت اضطرار در اینجا به وجود آمده و این دیپلمات‌ها با پیشینه کارهای سیاسی بزرگ در درون افغانستان و مخصوصا در وزارت خارجه افغانستان و سایر وزارتخانه‌ها کار کردیم. اینا به تهدید مواجه هستند و مهمترین عرفی که از زمانی که طالبان در درون سفارت حضور پیدا کردن، مخصوصا چند نفر از تیم استخبارات اینا آمدن، چندین بار در درون سفارت درگیری ها صورت گرفته. حتی یک بار خلاف عرف دیپلماتیک و سازمانی بالای یکی از همکارای ما چاقو کشیدن طالبا که ما به وقت اصرش دفاع کردیم و نگذاشتیم که آسیب به دو همکار ما برسه. به می خاطر اینا برگشته بر افغانستان نمیتونند که برگردن، سرنوشتشان نامعلوم است.
حامد رهگذر از دیپلمات‌های سفارت افغانستان در تهران با رادیو آزادی گفتگو می‌کرد. این سفارت اکنون به وزارت خارجه ایران سپرده می‌شود و انتظار می‌رود نماینده‌های طالبان در آن جایگزین شوند. تا اکنون معلوم نیست که نماینده حکومت طالبان در سفارت افغانستان در تهران کی خواهد بود. واکنش‌ها به این تصمیم هم ادامه دارد. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان پیش از این گفته بود که اقدام ایران خلاف عرف دیپلماتیک است. این شورا در اعلامیه‌اش از ایران خواسته تا در تصمیمش در مورد تسلیم دهی سفارت افغانستان تجدید نظر کند. ساعت حالا 5:20 به وقت افغانستان و 1:50 به وقت ایتالیا است، جایی که در نتیجه غرق شدن یک کشتی پناهجویان در نزدیک سواحل شرقی این کشور 43 تن جان باختند. ده ها تن دیگر نجات داده شدند. این کشتی حامل پناهجویان از افغانستان، پاکستان و ایران بود. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
گارد ساحلی و پلیس ایتالیا در بیانیه میگویند که 43 تن در این رویداد جان دادند و 80 تن نجات داده شدند. شاروال شهرک کوترو به یک شبکه خبری ایتالیا گفته که کودکان و زنان شامل قربانیانند. به گفته گارد ساحلی این کشتی حامل حدود 120 تن بود. به اساس گزارش خبرگزاری ادن کرونوس ایتالیا، کشتی مهاجران از ایران، پاکستان و افغانستان را انتقال می‌داد. اما یک خبرگزاری محلی دیگر انسا گفته که سرنشینان کشتی از عراق، افغانستان، سوریه و ایران بودند. این کشتی صبح زود امروز یک شنبه در هوای نامساعد بحیریه با صخره‌ها برخورد کرد و غرق شد. صدر اعظم ایتالیا گفته که از این رویداد مرگبار بسیار غمگین شده است. او وعده کرده که مهاجرت غیرقانونی از طریق بحیریه را توقف خواهند داد تا از مرگ بیشتر افراد در آینده جلوگیری شود. ایتالیا یکی از مسیرهای عمده برای ورود پناهجویان از طریق بحیریه به اروپا به حساب می آید. بر اساس ارقام سازمان بین المللی مهاجرت، از سال 2014 بیش از 20 هزار تن در آبهای مدیترانه جان دادند و یا ناپدید شدند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال 2021 میلادی، بسیاری از افغانها تلاش کردند که از راه‌های مختلف خود را به کشورهای اروپایی برسانند. سفرهای غیرقانونی از طریق راه‌های پرخطر چندین بار از افغانها در گذشته قربانی گرفته است. اجساد 18 مهاجر افغان حدود 10 روز پیش در یک موتر بربری در بلغاریا یافت شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماره از مردم در کابل و ولایت ها از افزایش بانکنوت های فرسوده شکایت دارند. آنها می گویند روزانه در داد و گرفتشان هزاران افغانی زیان را متحمل می شوند. این در حال صورت می گیرد که بانک مرکزی افغانستان گفته توزیع بانکنوت های جدید با بانک‌های افغانستان ادامه دارد و مردم هم در زمینه نگهداری بانکنوت‌های فرسوده مسئولیت دارند. جزئیات بیشتر در گزارش از خجسته کبیری.
در صرافی میره ما دفعه در یک لک ماره 20,000 روپا 10,000 روپا حتما 100% 10,000 روپا پولی کنه با ما میتن.
فرید چینواری یکی از تاجران در شیرخان بندر در مرز میان افغانستان و تاجکستان است. آقای چینواری به رادیو آزادی میگوید مندرس شدن بیش از حد بانکنوت ها سبب شده که او روزانه هزاران افغانی ضرر کند. او افزود
از دست پول فرسوده افغانی صدی پنجایی ما بیخی وطنگ آمدیم. ما گمرک شیرخان بندر تاویلی داریم. هر وقتی پیش صرافی میریم با ما در 1,10,000 آبانی پولی فرسوده کنه میتر. سیستم بانکی فلج است. باید سیستم بانکی جور شده که ما تاریک بانکار کنیم یا پولی نو توضیح کنه که مشکلات ما رفع شده.
مندرز بودن بانکنوت ها مردم را در داد و ستد و روزانه از جمله پرداخت کرایه موتر و خرید نیز با مشکل روبرو کرده است. رازیه یک تن از باشندگان کابل در این مورد به رادیو آزادی گفت
افزایش پول های مندرس در بازار های کشور هم مردم را مشکلات زیادی مواجه می سازد و این وضعیت باعث میشه که ما در داد ستد روزانه با مشکلات زیادی مواجه باشیم. روزانه ما همه ما با اون مشکل مواجه هستیم. همین رانده هاست که رانده ها پول فرسته رو با ما میدهد، اما اگر ما پول نو هم بدهیم خودشان پول فرسته رو با ما میدهد، اما روزی بعدی پول فرسته رو از ما نمیگیرد.
در کنار بازرگانان و مردم عام، دکانداران نیز مشکل همسان دارند. فرید یکی از دکانداران در ولایت فرا بر رادیو آزادی میگوید مردمی که از دکانش مواد غذایی و یا اولیه خریداری میکنند برایش بانکنوت های مندرس شده را میدهند. او میگوید
متاسفانه مردم که از کرجت از شهر می از پیش ما سودا میگیرم، اکثر از پولایشان نچل شده به خاطر که کهنه شده چسب زده، یا هم خ مردم سودا ما میله مینی بو جنس میده و او از ما هم پول کهنه به ما میده، باز هم پولی که ما به صرافی میبره به بانک میبره اون می پول از پیش ما نمیگیره، به خاطر که میگه چسب زده یا کهنه شده یا پاره شده. پول ما اگر از مردم پول میگیریم با جنس بدیم و سودا ما میله ما نمیسته، اگر پول نمیگیریم با سودا ما میله ما نمیشه. یک راه حل به پول کهنه برابر بکنه تا که مردم از مشکلات چالش‌ها دور باشه.
با این حال حسیب نوری سخنگوی افغانستان بانک تحت اداره طالبان میگوید که نگهداری از بانک نوت ها مسئولیت مردم نیز است. حسیب نوری می افزاید
از چند بدین سو دوم از موجودیت بانک نوت های مندرس در بازار شاکی بودند. افغانستان بانک با در نظر داشته فراهم شدن امکانات روند نشر بانک نوت های جدید را برای بانک های تجارتی آغاز نمود. این پروسه دوامدار است. افغانستان بانک امیدوار است که مردم شریف کشور تدابیر لازم را برای جلوگیری از مندرس شدن زود هنگام بانک نوت ها در نظر بگیرد تا قبل از موعود شده مندرس نشوند و با این وسیله بتواند نقش مؤثر خود را در حفاظت از این سرمایه ملی ایفا نماید.
مردم در حالی از افزایش بانکنوت های مندرس شده شکایت می کنند که در افغانستان بانک تحت اداره طالبان می گوید که 100 میلیون بانکنوت جدید را به بانک های تجارتی عرضه کرده است. این بانک روز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفت که پول عرضه شده شامل بانکنوت های 10، 20، 50 و 100 افغانی می شود. در این اعلامیه آمده است که 100 میلیون افغانی بانکنوت های مندرس شده نیز از بانک های تجارتی جمع آوری شده است.
شکایت مردم از افزایش بانکنوت های فرسوده در همین مورد پرسش را ما در فیسبوک رادیو آزادی مطرح کرده ایم که بانکنوت های فرسوده تا کدام حد به مشکل مردم افزوده. پاسخ های زیاد بر ما رسیدن. زهرا سادات حسینی نوشته که به حد کهنه و فرسوده شدن که داخل بکس جیبی هم نگرانیشان مشکل است. یک شنونده دیگه ما محمد عارف طاهری نوشته کرده که به نظر ما باید مثل گذشته تمام بانکنوت های فرسوده جمع‌آوری شوند و به عوضشان پول جدید به بازار عرضه شود. زاکر حسین علیزاده گفته که اگر به جای بانکنوت از کارت بانکی در معاملات استفاده شود بهتر است، برای زی که گفتن بانکنوت ها زیاد کهنه و فرسوده نمیشه. در این صورت گفتن مردم هم متاسفانه در حفظ مراقبت از بانکنوت های کشورشان توجه نمی کنند. یک شنونده دیگه ما ارشد صالحی نوشته کرده که دولت باید هر چی زودتر بانکنوت ها را جمع آوری کنه و به جایش بانکنوت های جدید را توزیع بکنه. روزانه چندین جای بر سر بانکنوت ها بین خریدار و مشتری و تکسیران و راکبین و حتی گفتن در هر جا زد و خورد و خشونت صورت میگیره. احتمالاً بسیاری از این بانکنوت ها از ردیف بیرون میشوند. تشکر میکنیم از این شنونده های ما که در مورد موضوع برنامه امروز پیام در فیسبوک رادیو آزادی گذاشته بودند و اکنون هم برخی از پیام های صوتی شما.
پیام ها و نظریات شما.
بیس رقم اصرف مالیه اینا وز کردن، مچ مالیه دکان است، مالیه جواز است، مالیه نمیفهم مصرف برق است، مصرف لوحه است که در دکان ما نست کردیم. دیگه مشکلات است، پوره کردن سخت است. امیال کرای دکان ما پوره شدم و نمیتونم کرای ما به وقت بدم. دیگه چند دفعه مالیه هم آمدن، یک دفعه ورق دادن، بل دادن، گفتن که باید هر چیزی تر تحویل بتیم. یک دو روز که تال خورد پیسه نبود که تحویل کنیم، آمدن دکان ما را مورلاک کردن، مجبور شدیم قرض کنیم.
مشکلات
به حدی است که یک دکاندار به هیچ وجه کار خود پیش بردن نمیتونه. از لحاظ مالیه بگویم ما سالانه 5000 7000 بر دکان کسبشان فرق میکنه مالیشون می و ضمن مالیه تکس لوحه می باشه که متر 500 تکس لوحه میگیرن و جواز دکان هم چنان می باشه که سالانه هر دکاندار 4000 3000 جواز باید تحویل کنه و در غیر از یک کرایه دکانش می باشه، برق می باشه، همسالش دیگه مصارفی که می داشته باشه.
طالب ها از تمام دکان ها مالیات جمع میکنن. این مالیات هایی که از تمام دکاکین جمع بری میشه با کجا میره؟ چقدر پول جمع میشه؟ یا اینا به یک جای امن میره این مالیات یا نه؟
امی مردم حکومت که طالب ها خمه را داری بدر کرد یا در یک خانه را کلت میکنن میگویم منجکات دولتی سالی چور است؟ نه دکان را میمانه، نه خانه را میمانه، نه زیره را میمانه. حالی حکومت خود گرفتن تا با مردم را بیخی نپستن کدین. دادان دکان که بیشینی 60 روپه بیتی که اونجی بیشینی 100 روپه بیتی. چور است بلیاز خدا نه لیلی را میمانه، نه موچه را میمانه، نه خانه را میمانه. گمیست که بیخی خلک ما را تنگ است.
پیام شما نظر شماست.
ساعت 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. پیش از نشر برنامه مهمان آزادی سرخط خبرها. سفارت افغانستان در تهران همین لحظات به وزارت خارجه ایران تحویل داده شد. انتظار می رود این سفارت از جانب ایران به نماینده های طالبان سپرده شود. آمد رهگذر از دیپلمات‌های این سفارت به رادیو آزادی گفت که هیچ یک از دیپلمات‌های افغان حاضر به کار با طالبان نیستند. دست کم 43 تن پس از آن جان باختند که یک قایق پناهجویان در نزدیک سواحل شرقی منطقه کالابریای ایتالیا غرق شد. به اساس گزارش‌ها قایق پناهجویان از افغانستان، پاکستان و ایران را انتقال می‌داد و در هوای نامساعد بحیره با صخره‌ها برخورد کرد. 6 تن به شمول 2 پلیس در 2 انفجار جداگانه در جنوب غرب پاکستان کشته شدند. یک مقام پلیس امروز گفت که هر 2 پلیس شبانگام پس از آن کشته شدند که ماین مغناطیسی در موترشان در منطقه خوزدار ایالت بلوچستان منفجر شد. چند ساعت پس از این رویداد حداقل 4 تن در انفجار در یک بازار مزدحم در منطقه بارخان بلوچستان کشته شدند. رسانه دولتی روسیه گزارش می‌دهد که وزیران خارجه روسیه، ترکیه، سوریه و ایران در حال تنظیم کردن یک دیدار مشترک هستند. و قرار است تیم ملی والیبال افغانستان ساعت 8 شب به وقت کابل در رقابت‌های 4 جانبه والیبال در مالدیف امشب در برابر سنگاپور به میدان رود. در صورت پیروزی تیم افغانستان به دور نهایی رقابت‌های والیبال راه خواهد یافت. سپاسگزارم شنوندی عزیز که تا این دم با رادیو آزادی امراه هستید. حالا هم با ظریف نظر باشید که مهمان رادیو آزادی را میزبانی میکند.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم، حالا به سلسله مصاحبه ها با مهمان آزادی مصاحبه داریم با دکتر سید عبدالله کاظم، سابق رئیس فاکولته اقتصاد پوانتون کابل. دکتر سید عبدالله کاظم در ماه جدی 13-20 شمسی مطابق جنوری 1942 در چارباغ کابل در یک خانواده سرشناس چشم به جهان گشود. بعد از فراغت از لیسه حبیبیه و پوانزه اقتصاد پوانتون کابل در سال 1963 شامل کادر تدریسی آن پوانزه گردید. در سال 1971 پس از اخذ درجه دکترا در رشته اقتصاد و علوم اجتماعی از اتریش ویانا به کشور عودت کرد و به حیث استاد در پوانزه اقتصاد پوانتون کابل مجددا شروع به تدریس نمود. و در سال 1973 به رتبه علمی پوهندویی ارتقا کرد و نخست به حیث آمر دپارتمنت اقتصاد تصدی رشته صنعت و سپس از 1974 تا 1978 به حیث رئیس آن پوهنزه ایفای وظیفه کرد. دکتر سید عبدالله کاظم زندگی جالب دارد و بعد از کودتای هفت ثور زندانی هم شده. بهتر است از زبان خودشان بشنویم.
دوستای عزیز و گرامی، ما با تشکر، ما در ماه جدی 1320 که معادل به 5 جنوری 1942 میشه در چارباغ شهر کابل، یعنی مرکز کابل است، در جوار مقبره آرازاد تیمورشاه در اونجا تولد شدیم. پدر ما میر محمد کاظم نام داره، پدر کلان ما میر هاشم خان وزیر مالی عصر امانی است. از طرف مادر هم به خانواده شاسی شید دلخان مرحوم که باد دارم، مادر من نواسی مرحومی است و دختر فراشباشی سکندر خان. بعد از تحولاتی که در بعد از آرازت امان داخل پیدا شد، بعض فامیل ها از ردیف قابل توجه پایان افتادن، از او جمله خانواده های پدری و مادری ما هم شامل بود، چون اونا در دوری آرازت امان داخل در مقام و منزلت قرار داشتن و ما هم به اون سلسله در یک فامیلی که از فامیل سرشناس های کابل بود تولد شدیم. و منتها در وقتی که فامیل به اصطلاح فامیل دو طرف مغزوب یعنی غصب شده.
استاد محترم، جالب است، از شرایط او زمان چیز گفته میتونین؟ از شرایط عمو دورانی که صحبت کردین،
شرایط زندگی در وطن در اون سالهایی که ما تولد شدیم، هنوز 81 سال پیشتر شهر کابل شهر بود که تازه به یک راه تمدن راه یافته بود و شهر کوچک بود، مردم هم با یکی دیگه آشنایی داشتن و میشناختن. و امروز که همه چیزا تحول کرده و شهری که حال 5 میلیون نفوس داره و ساحه وسیع، حتی بالای کوها ساحه سکونت انکشاف کرده، بسیار تفاوت زیاد از او سالها تا به حال است. خب خاطراتی که ما در طول ازی از طفولیت تا ای سن سالی که رسیدیم با امی تحولاتی که در داخل وطن به وجود آمده رای از او بزرگ شدیم و دیدیم تحول را که چی شکل جامعه افغانی تغییر کرد، چی نشه به فرازهای را داشت.
استاد محترم، واقعا همونطور است، حداقل 50 سال گذشته افغانها شاید تحولات مختلف بودند و اصطلاح خود ما و شما در قدیما می خواندیم پادشاه‌گردشی گفته، یعنی چندین بار پادشاه‌گردشی شد به اصطلاح به نامهای مختلف. به هر حال استاد محترم، میشه که در مورد تحصیلاتتان بگوین؟ در کدام سال به تحصیلاتتان آغاز کردین؟ از کجا آغاز کردین؟ از کدام مکتب آغاز کردین؟ کمی راجع به او اگر صحبت کنین خوش میشم.
من 6 سالگی به مکتب بیبی سابق در پل و باغ عمومی کنار مقبره آرازت تیمورشاه شروع کردم به درس. بعد از او در سال 1338 از مکتب حبیبیه صنف 12 فارغ شدم. در پوهنتون کنکور نبود و بازن یک مدت معاش 100 افغانی در ماه و یا یک کمکی برای لباس اینا هم تا اون سالها رواج بود و برای شاگردای پانتون ایره تخصیص داده بودن. در سال 1339 من به فاکولته حقوق شامل شدم، در صنف دوم فاکولته حقوق، فاکولته اقتصاد تاسیس شد. مرا هم انتقال دادن از حقوق به اقتصاد در ساحه فاکولته اقتصاد که جوار زیارت شاهد شمشیری ولی به امرای فاکولته حقوق یک جای بود، در اونجا درس خود ادامه دادیم و بعد از اون فاکولته اقتصاد انتقال کرد در جاده سرک دارنمان. در سال 1342 ما از فاکولته اقتصاد فارغ شدم و نمره بلندتر امتحانات داشتم، بحث اسیستانت در فاکولته شامل خدمت شدم. در سال 1345 با اموی قرارداد توامیتی که فاکولته اقتصاد با پوانتونای جرمنی داشت در آلمان، من با اونجا برای تحصیل روان شدم و در اول در پوانتون بوخم جرمنی دو سال اول را و بعد از اون خواستم که ادامه تحصیل را در سوئیس و مصرف خود. اول رفتم به زوریش سوئیس چون من علاقه داشتم که در موضوع امی انکشاف صنایع اتومات و تاثیراتش بوده، هنوز کمپیوتر و چیزا نبود، تازه شروع شده بود مسئله اتومات سازی دستگاه ها و اینا. و در اونجا در زوریش یک پروفسور بود که یکی دو کتاب در ایبارا نشته کرده بود و او با تماس شدم و او حاضر شد که اگر من به یونیورسیتی بروم برای من کمک کنه که مسئله دکترا و اینا را. خب من رفتم اول زوریش و بعدتر دیدم که ساحه کار من با می پروفسور در ویانا نزدیکتر است، اونا مرا موقع دادن و اونجا رفتم یک امتحان تحریری و تحریری گذشتاندم و بعد از امتحان به من اجازه دکترا را دادن، کار شروع کردم. در همین موضوع تزیس دکترای من از تأثیرات اتومات ساختن در تصدیه های فابریکات اینا در ممالک پیشرفته مثلا امریکا. در همین ساحت حدود 400 صفحه تحقیقات کردیم در واده و او بایش تیزس قبول شد. در سال 1970 دکترای خود را از پوانتون ویانا به دست داریم در ساحه اقتصاد و علوم اجتماعی. اقتصاد و علوم اجتماعی هم سوسیولوژی است و هم اقتصاد هر دوش.
استاد محترم دکتر سید عبدالله کاظم، بعد از اینکه تحصیلات عالیتان خلاص شد و دکترا را هم گرفتین، در اونجا امکان کار برتان حتما میسر بود، مخصوصا در اون سالها؟
امکانات کار برام در اروپا میسر بود، ولی چون عزم اقامت نداشتم در اونجا با خانمم که در طول این مدت تحصیل یک جای با هم بودیم، عزم کردیم بخیر با وطن بیاییم، وطن آمده و دوباره پس به حیث استاد در فاکولته اقتصاد ایفای وظیفه کردم. در اونجا هم گروپی که تغییرات در متون درسی و پروگرام های درسی و اینا و سیستم کردیت و سمستر را مطرح ساختیم. خلاصه به حیث عامر دیپارتمنت صنعت در اونجا کار کردم و در سال 1973 به حیث رئیس فاکولته و تا سال 1978 که کودتای ثور صورت گرفت در ریاست ازو بودم. خب البته تا حدی که توان بود در پیشرفت فاکولته صورت گرفت. ما در اینجا تیم کاری از استادا بودیم. خوشبختی بود که به اصطلاح نهال توانیت در طول سالها که یک تعداد را به خارج اعزام کرده بودن برای تحصیلات عالی نتیجه داد و در همون سالهای 1970 یک تعداد 71 یک تعداد از کسایی با تحصیلات خود تکمیل کرده بودن با درجه دکترا پس با فاکولته با پانزه آمدن و بایش استاد. و پانزه اقتصاد با این حالت یکی از غنی ترین پانزه پانتون کابل بود که تعداد استادایشان با داشتن دیگری پیشتی بیشترین بود. شاگردهای فاکولته اقتصاد هم از این بسیار راضی بودن ولو که فشار درس و مقایسه سالهای سابق بسیار زیاد سرشان شده بود. بعد از یکی کودتای ثور صورت گرفت حالت تغییر کرد. اما پوانتون رو که سالها ما در رو کار کرده بودیم و فکر میکردیم همه یکی دیگرم میشناختیم، شب در میان به اصطلاح یک تحول بزرگ کرد. شخصیت های نو روی کار آمدند که تا پیشتر شناخته نمیشدند و اینا در زیر پرده فعال بودند، فعال سیاسی برای گروه های خلق و پرچم کار میکردند. بعد از یکی دو هفته یا سه هفته که از کودتا گذشت، ما هم از کار اداری فاکولته خلاص شدم.
بله استاد محترم، در آن زمان که اوضاع تغییر کرد ما هم شاگرد شما بودم در فاکولته اقتصاد، صنف چهارم، صنف آخرم بود که وضع تغییر کرد. باز شنیدیم که تعداد از استادا گرفتار شدن، زندانی شدن، از جمله شما و دیگر استادا. در مورد تغییر اوضاع هم اگر بگوین.
اوضاع قسمی بود که امیدی برای آینده بسیار تاریک به نظر می آمد. تحملش هم بسیار سخت بود. استادا با هم دید و دیدی که داشتیم، شش هفت نفری که از نظر مفکوره با هم نزدیکتر و دوست بودیم، هفت نفر به این تصمیم آمدیم که باید برای آینده افغانستان اگر بتانیم یک راه را پیش بگیریم. تشکیل را به نام وحدت ملی افغانستان تشکیل دادیم. خلاصه کار ما تا حد پیش رفت که حتی با یکی از گروپ های نظامی که میخواستن علیه کودتا چی اقیام کنن هم روز اونا رابطه محکم کردیم. بر صورت ما هم در امی گیرودار مورد بررسی قرار داد حکومت و ما رو زندانی ساخت، هفت نفر از اعضای حزب وحدت ملی رو. خلاصه ای که به زندان پل چرخی بعد از دو هفته تحقیقات بسیار زجرآور به وزارت داخله اونجا رفتیم. پل چرخی خاطرات از او هم بسیار زیاد است. بعد از اینکه حفیظ الله امین به قدرت رسید در ماه جدی، یعنی ماه دیسمبر بود، در سال 1979 که قوای شوروی به افغانستان آمد و ما در زندان بودیم، وقتی ببرک کارمل آمد او اعلان کرد که زندانی ها را رها میکنه و عفو عمومی است. در همون ماه جنوری 1979 ما از زندان خلاص شدیم. پسانتر به فاکولته دوباره اونا ما را مقرر کردن رئیس استاد. خب می رفتم برای درس، دو نفر اسیستانت که از این گروپ ها بودن و هم برای ما در اینجا می رفتم، متعاطفیات داشت می کردن، چی گفته میشه، چی سوال میشه اینا. عاقبت هم رمی بود که شرایط بسیار سخت بود و ما تصمیم گرفتم که از افغانستان مهاجرت کنم. یک نحوه پاسپورت مدیسی گرفتم. خلاصه برای ما گفتم که اگر میخوایی بره سه ماه تو را رئیس نماینده بانک ملی در لندن را اون کنیم، سه ماه بعد پاس بیا و تداوی تمون کرد با. و همون شکل پاسپورت دیگه دادن، ما آمدیم به لندن با فامیل خود.
خوب استاد محترم، خوب شانس آورده بودین که بانه شد و آمدین به لندن. دیگه در لندن حتما باقی ماندین و به افغانستان بر نگشتین، همونطور نیست استاد؟
همون بود که دو ماه بعدتر لندن ترک کردم، برایش پناهنده به جرمنی رفتم و در جرمنی پناهندگی به امریکا را تخاضا کردم. تا سال دیسمبر 1981 در جرمنی ماندم و از دیسمبر 1981 از طریق این پروگرام های مهاجرت به امریکا آمدم. جولای 1982 تا امروز که تقریبا 41 سال میشه در این شهر سنوزه اقامت دارم. ما و خانم مدر طول امی مدتی که توان کار داشتیم کار کردیم، کار شخصی.
خب استاد محترم، دکتر سید عبدالله کاظم، به اصطلاح خود ما و شما در غم روزگار شدین، ولی حتما در پالی کارهای خصوصی به خاطر پیشبرد زندگانی روزمره در امریکا، کارهای سیاسی، کارهای علمی و وطن را نیز حتما فراموش نکردین، نه استاد؟
امکانات تماس بسیار کم بود. رادیوها شنیده شده نمیتونست در اینجا در داخل امریکا کدام برنامه از طرف افغانات ها در اون زمان وجود نداشت. او دوره هایی را که ما تشنه یک معلومات بسیار مختصر بودیم، او جای خود را به وضع داد که اقدر و افراط معلومات شد که جمع کردن از او معلومات و پیدا کردن حقایق از برای از این نشرات مختلف کار را دشوارتر ساخت. البته در یک زمان یک تشنه یک تبصره بودیم در اونجا و میسر نمیشد و حال میبینیم که اقدر وفرت وجود داره از معلومات که ارزیابی از اینا سخت است، کدامش درست است و قضاوت ها اینا کار یک اندازه مشکل ساخت. و اما زمینی معلومات را و اینا را بسیار به صورت وسیع فراهم ساخت و این کمک کرد برای از این که کوشش کنیم که نشرات در باره از این مجلات نشرات دیگه در امریکا و اروپا در طول این مدت انکشاف کردن که خب این زمینه هم مساعد شد که مقالات نوشته ها در اونجا به نشر برسه. رادیو ها و تلویزیون ها هم بود، از اون جمله مثلا برنامه هایی که شما از طریق رادیوی آزادی پخش کردین، این هم یک کمک بسیار کلان بود که اخبار را نشر میکردن. ما هم افتخار از این را داشتم که در چندین مصاحبه و اینا با رادیوی آزادی و بعض منابع دیگه هم در باری وطن صحبت کنم. خلاصه این همین زندگی ما به اصطلاح با این تحولاتی که در وطن آمد پاشان شد. یعنی هنوز درخت زندگی ما در حالت شکوفه بود و حاصلش در راه بود که حادثه رخ داد و ما را از دامن وطن جدا کرد و به او آرزوی که ما بعد از ختم تحصیل رفتم به افغانستان و مدت 7 سال را تا کودتای سال 1357 خدمت کردم. او یکی از افتخارات زندگی ما است و امید داشتم که همین سلسله بیشتر شوم. به شرایط قسمی آمد که امکان اقامت در او شرایط سخت دشوار بود. یک بار ایره امتحان کردیم و نتیجه زندان رفتیم و بار دوم اگر با فعالیت نشدیم یقینا نه ادام.
استاد محترم دکتر سید عبدالله کاظم، در مورد 20 سال گذشته چه گفتنی دارین؟
خب در این 20 سال گذشته که نظام تغییر کرد، از من هم تقاضای ازی بود که همکاری کنم، ولی شرایط را وقتی که ما می دیدم قسمی بود که با نظام همکاری کردن کار دشوار بود. و البته یک آدم می رفت با مقام می گرفت او یک موضوع است، اما ای که اگر می خواست خدمت کنه موضوع دیگه است. ما چنانچه برای آقای کرزی در سال 2007 یک نامه بسیار مفصل 12 صفحه نوشته کردم و نظر خود را گفتم. متاسفانه می فهمیدم که این گوش شنوا در اونجا نیست که نظر را بشنون و یا اقلا بخوانن اموره. به هر حالش اوضای 20 سال افغانستان هم قابل عزیز که بررسی شوه و ما متواتر در مقالات نشتای خود که در این سالها به نشر رسیده نظریات خود را نشته کردیم. این همی یگانه راهی بود که میتونستم از طریق قلم و از طریق بیان یک نقشی بسیار کوچک را بازی کنم. اما حیف است که جوانایی که تحصیل کردن و مخصوصا در طول از 20 سال در دوره های مختلف مهاجرت مجبور شدن وطن را ترک کنن و این حاصله که سالهای متمادی در تربیهشان زحمت کشیده شد اغلبا و هدر رفتن به خارج آمدن یا زندگی خوب یا خراب را تیر کردن، ولی نتانستن که امو آرزومندی که برای وطن داشتن را برآورده بسازن. ولی ملت افغانستان ملت سربلندی است که این جریان های تا تاریک ده و این مشکلات رو به دنبال گذاشته و باز هم در تلاش عزیز که جوانها برای وطن خود مستر خدمت شوند، افغانستان را بتانند از این بحران نجات بدن. ما امید میکنم که جوانهای با احساس و وطن دوست افغانستان که برای وحدت ملی افغانستان کار میکنند برای ارتقای سطح زندگی مردم. متاسفانه یک نقطه را باید باز برسانم که ما در 20 سال گذشته با موضوع دموکراسی در افغانستان بسیار تلاش کردیم، ولی موضوع اصلی که احتیاجات اساسی ملت و مردم افغانستان بود در او کس توجه نکرد. دموکراسی وارد شده بود بدون از اینکه زمینه های تحقق دموکراسی در اینجا فراهم باشه. مردم ما در طول زی 40 سال پر مصیبت دار و ندار زندگی خود از دست دادن. اینا ضرورت به چیزهایی داشتن که باید این 20 سال با میلیون ها تا میلیارد ها دلار در اون توجه می شد. متاسفانه او به یغما رفت، چپاول شد و جای آرامش فساد آمد و این چیزهایی بود قابل پیشبینی و گفتش می شد برای دستگاه های دولت، ولی اختیار به دست کسایی بود که یا برای وطن در فکرش نبودن و یا این که تحت تأثیر هدایات بیرونی عمل میکردن. مردم به جای دموکراسی به نان ضرورت داشت، بر آب آشامیدنی ضرورت داشتیم، در اطراف با مو آبهای گندیدی که در حوضات جمع نشد او را استفاده میکردن و از او مریض میشدن. مردم برای مسائل صحت خود و از همه مهمتر موضوع کار اینا بود و گذشته از او برای زیربناهای افغانستان که تخریب شده بود در طول از جنگ ها باید اقدامات اساسی صورت می گرفت. امیال ما برق را از بیرون وارد می کنیم در حالی که منابع طبیعی مخصوصا برق آبی در افغانستان زیاد مؤثر است و اینا توجه نشد. امیال با این گلوبالایزیشنی که از بیرون سر ما تطبیق شد که افغانستان به یک جای ترانزیت تبدیل شده و احتیاجات خود را از برق و از این و از کشورهای دیگه بگیره و چیزی که مواد زراعتی سی صادر کنه و اینو، مسئله اکتفا به خود در اساس زندگی مطرح نشد. با نموز که امروز ما احتیاج برای برق بیرون استیم، احتیاج به غذای بیرون استیم و گندم و اینا در پایه های اقتصاد اکتفا به خود که ما او را بسیار اساسی و مهم می دانستیم، متاسفانه که در این 20 سال اخیر که تمام شرایط مساعد بود کمتر توجه به او صورت گرفت. برعکس شهر کابل مرکز 5 میلیون نفوس شد و بلند منزل ها آباد شد و زندگی مردم در همین شهر نتانست که بسیار تغییر کنه و فقر است. شب در میان با آمدن طالب ها همه دستاوردهای 20 ساله که به نام دموکراسی و انتخابات و پارلمان، همین حالت انتخابات ببینید که در هر دوره انتخابات ریاست جمهوری در حدود 250 میلیون دلار به مصرف می رسید. 4 دوره انتخابات 1 میلیارد دلار شد و 3 دوره شورا هر کدامش برمی پیمانه مصارف انتخابات بود. 3 دوره را اگر شما 500 میلیون بگیرین کل زمین مصارف انتخابات 1.5 میلیارد دلار برای افغانستان تمام شد که شامل کمک ها شد و اینا. و چی شد؟ نتیجهش اختلاف نظر بود، نتیجهش تقسیم قدرت در دولت بین 2 جناح، پیشرفت فساد و برای زندگی مردم چی تحول را آورد. و این نتیجه شنوز که با مجرد که نظام در رنی یک سال چند ماه پیشتر تغییر کرد، همه از اینا باد هوا شد و رفت، نه دموکراسی ماند نه دیگه. یه اشتباهات بود که در 20 سال گذشته، خب البته تقصیر از این تنها سر خود افغان ها نیست، بلکه چیزهاییست که از بیرون دکته میشد و پولش دادن میشد و دستگار با یک مرکز فساد تبدیل کرد و در این دلائلی بود که انسان نمیتونست برای با این دستگاه کار کنه. امید میکنم که با می مختصر سوال شما را با آقای نظر ارائه کرده باشم. برای شما آرزومند صحت و سلامت و موفقیت هستم و همچنان خدمات را که رادیوی آزادی در طول از این مدت برای تنویر اذهان مردم و حقایق برملا شدنش روی دست گرفتن و نشرات منظم داشتند یک نقش بسیار اساسی و عمده در مسائل افغانستان و اطلاعات داشته مایی خوشیست و ما برای موفقیت شخص شما هم دعا میکنم.
استاد محترم دکتر سید عبدالله کاظم، یک جان تشکر از مصاحبتان. شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00 42 21 12 46 01. تکرار میکنم 00 42 21 12 46 01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00 42 21 12 41 38. تکرار میکنم 00 42 21 12 41 38.